بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث حدوث و قدم عالم این چنین خواهد بود. که باید در ضمن چند امر خلاصه بشه. امر اول آن است که حدوث و قدم از انحاء وجود است و بحث درباره حدوث و قدم از بحث های تقسیمی فلسفه است. الموجود اما قدیم و اما حادث، نظیر الموجود اما علت و اما معلول، از مسائل تقسیمی فلسفه است، نه از مسائل اولی فلسفه که موضوع مسئله این موضوع علم باشد. نظیر مسئله اصالت وجود یا بساطت وجود یا تشکیک وجود یا مسابقت وجود لشیعه و ماننده. وقتی وارد بحث می شویم که الموجود اما قدیم و حادث، مبادی تصوری این بحث که مسئله معنای قدم و حدوث است باید روشن بشود که در موضوع خود روشن کرد. بعد از معنا کردن حدوث و قدم باید ثابت کنند که القدیم و موجود و الحادث و موجود. وقتی حدوث و قدم معنا شد و اقسام حدوث و قدم بیان شد، اونگاه اثبات اون اقسام دشوار نیست که قدیم ذاتی موجود است به نام واجب تعالی و غیر از واجب تعالی موجودی که ذاتاً قدیم باشد نیست و حادث ذاتی موجود است مانند ما سوى الله و چیزی جزء موجودات امکانی باشد و حادث ذاتی نباشد وجود ندارد و مانند. در حدوث و قدم ذاتی اختلافی نیست که قدیم ذاتی ذات اقدس اله است و حادث ذاتی ماسو الله. منتها راه اثبات حدوث ذاتی را دیگران طرزی طی کردند و مرحوم صدر متعلین طرز دیگر طی میکند. پس اولین بحث آن است که حدوث ذاتی چگونه اثبات میشود. اونها دو تقریب برای اثبات حدوث ذاتی ماسو الله ذکر کردن. تقریب اول این است که ماسو الله ماهیتی دارن که این ماهیت ذاتاً واجد هستی نیست و از ناحیه مبدأ متعال هستی دریافت میکند. پس ماهیت ذاتاً فاقد هستی است و از طرف خدای سبحان هستی دریافت میکند. پس هستی او از غیر است و نیستی او از خودش و هرچه برای ذات از خود ذات ثابت است مقدم است بر هر چه که بر اون چه که از غیر به ذات میرسد. چون ماهیت ذاتاً فاقد هستی است و وجود را از غیر دریافت میکند، اون وجود که از غیر است مسبوق است به این عدم، یعنی عدم الاقتضا که از خود ذات است. پس اون وجود مسبوق به عدم است و این سبق چون سبق ذاتی است این حدوث می شود حدوث ذاتی. این یک تقریر برای اثبات حدوث ذاتی ماسو الله. چون حدوث مسبوقیت به عدم، مسبوقیت به عدم هست. اگر اون عدم عدم ذاتی باشد حدوث ذاتی خواهد بود، و اگر عدم زمانی یا دهری بود حدوث زمانی یا دهری می شود مثلا. پس این یک تقریب برای اثبات حدوث ذاتی ماست. والله تقریب دیگر آن است که واجب تعالی هستی او، ماهیت او عین هویت اوست که الحق و ماهیت او عینیت او، ولی غیر واجب تعالی هر که هست و هر چه هست ماهیت او غیر از وجود اوست و وجود او غیر از ماهیت او، و هر چیزی که وجود او غیر از ماهیت اوست وجود او از ماهیت او بر نمیخیزد. چرا؟ چون اگه ماهیت یک شی بخواهد به خودش وجود بدهد باید قبل از وجود موجود باشد تا خود به خودش وجود اعطا کند. اگر اون وجود قبلی عین وجود بعدی است که محظور دور در بین است، و اگر وجود قبلی غیر از وجود بعدی است که محظور تسلسل در بین است، پس هر شیئی که وجودش غیر از ماهیت اوست وجود را از غیر دریافت میکند نه از ذات. چون از غیر دریافت میکند اون غیر میشود علت و این وجود میشود معلول. چون معلول مسبوق به علت است پس وجود ما سوى الله مسبوق به غیر است، و اون غیر ذاتن مقدم است و این وجود ذاتن متأخر است. چون این سبق سبق ذاتی است این حدوث هم به نام حدوث ذاتی خواهد بود. پس کل ما سوى الله حادث ذاتی هن، برای اینکه وجود هر یک از اینها مسبوق است به غیر سبغن ذاتیه. این دو تقریب برای اثبات حدوث ذاتی کل ما سوى الله، ولی هیچ کدام از این دو تقریب درباره خود وجود راه ندارد. تقریب اول این بود که چون ماهیت ذاتن فاقد وجود است و از ناحیه غیر هستی دریافت می کند ما به ذات مقدم بر ما به غیر است، لذا وجود ماهیت مسبوق به عدم است. اینجا مسبوقیت به عدم عقص شده است، چون اون لا استحقاق ذاتی ماهیت است یا لا اقتضا ذاتی ماهیت است، و این فیضی که دریافت میکند از ناحیه غیر است. این فیض هستی مسبوق به اون لا استحقاق است سبقا ذاتی، یا این همان است که میگن وجود حدوث ذاتی مسبوقیت به عدم است. در تقریب دوم این بود که هر چیزی که وجودش غیر از ماهیت است ماهیت او وجود را از غیر دریافت میکند. در این تفسیر حدوث به معنای مسبوقیت به غیر است نه مسبوقیت به عدم. این دو تقریب برای اثبات حدوث ذاتی ماهیات ممکن خوب است، ولی بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ما باید در اون مرتبه وجود مسئله حدوث و قدم را حل کنیم. چون ماهیت اصل است و وجود تابع، پس در مرتبه وجود سخن از ماهیت نیست. تا مسئله مسبوقیت به عدم که تقریر اول بود یا مسئله مسبوقیت به وجود که تقریر دوم بود راه پیدا کند، ما قبل از اینکه نوبت به ماهیت برسد و از ترکیب ماهیت و وجود موجود ممکن ظهور کند باید حکم خود هستی را از لحاظ حدوث و قدم مشخص کنیم. قهرن هیچ یک از اون راه‌های معروف را نمی‌شود طی کرد. از این جهت وقتی بحث در خود هستی شد، چون اصالت مال اوست در بحث هم باید جنبه اصالت را به هستی داد. اونگاه هستی دو قسم است، یا قائم به ذات است یا قائم به ذات نیست. هستی که قائم به ذات باشد می شود قدیم، هستی که قائم به غیر باشد می شود حادث، و این هستی که قائم به غیر است اون غیر به منزله مقوم اوست. در حقیقت این هستی که متقوم به غیر است می شود رابط، اون هستی که مقوم است می شود مستقل. قهرن مسئله حدوث و قدم به مسئله رابط و مستقل تبدیل می شود، همونطوری که مسئله علت و معلول به رابط و مستقل تحلیل شد که الموجود و اما علت و اما معلول، یعنی اما مستقل و اما رابط. مسئله حدوث و قدم هم این چنین خواهد بود که الموجود و اما قدیم و اما حادث، یعنی اما مستقل و اما رابط. بعدن وقتی که سخن از ماهیت به میان آمده است، اون تقریر اول و دوم که برای اثبات حدوث ذاتی ما سب الله بود به معنای مسبوقیت بعدم یا مری مسبوقیت به غیر، در موطن خود تام است، مطلبی است دقیق. اما مطلب اتم و ادق آن است که ما حکم اصل را قبل از فرع بررسی کنیم. قبل از اینکه سخن از ماهیت به میون بیاید، مسئله وجود را از لحاظ حدوث و قدم باید بررسی کنیم. وقتی حکم اصل را قبل از آمدن حکم فرع بررسی کردیم، میبینیم که مسئله حدوث و قدم مسئله رابط مستقل برمیگردد. این مطلب اول. امر ثانی آن است که بین حکما و متکلمین در این مسئله اختلاف بود که علت احتیاج معلول به علت آیا حدوث اوست یا امکان او. شیئی که محتاج به علت است برای آن است که حادث است یا برای آن که ممکن است. عده‌ای بر آنند که شیء چون حادث است محتاج است، عده‌ای بر آنند که شیء چون ممکن است محتاج است. البته این سخن معروف هست که متکلمین میگوین علت حاجت حدوث است و حکما میگوین علت حاجت امکان، ولی در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که محققین اهل کلام هم میگوین علت حاجت امکان است نه حدوث. منتها میگوین محور تأثیر علت در معلول محدوده حدوث معلول است، یعنی علت که اثر میکند نه در حال وجود معلول اثر میکند وگرنه تحصیل حاصل خواهد بود، نه در حال عدم او تأثیر میکند وگرنه جمع نقیزین خواهد بود، بلکه در حال انتقال او از عدم به وجود که همون حدوث نام دارد اثر میکند. پس علت حاجت امکان است، میگویند عالم چون ممکن است محتاج است، ولی محور تأثیر علت در معلول محور انتقال از عدم به وجود است، یعنی در حدوث اثر میکند. نه اینکه متکلمین بگوین علت احتیاج حدوث است و حکما بگوین علت احتیاج امکان. علی ای حال در مسئله دو قول است، یکی اینکه علت احتیاج حدوث است، دیگری اینکه علت احتیاج امکان. و از نظر دیگر در مسئله دو قول است، یکی اینکه محور تأثیر علت در معلول محور انتقال از عدم به وجود است، دیگری اینکه محور انتقال محور تأثیر علت در معلول همون هستی معلول است، خواه هستی نوظهور خواه هستی ممتد و مستمر. اونها که دلیل احتیاج را حدوث دانستن می گفتن شیء اگر باقی باشد، قدیم باشد، دیگر نیازی به علت ندارد. علت اگر بخواهد در موجود قدیم اثر کند، تحصیل حاصل است و ایجاد موجود است و ایجاد موجود جمع مثلین است و جمع مثلین مثل جمع نقیزین محال است و امثال ذلک. شیء باید سابقه عدم داشته باشد تا فاعل او را ایجاد کند، پس در تحقق فعل سابقه عدم شده است. حکما بر این مطلب نقدی وارد کردند که گفتند حدوث نمیتواند علت احتیاج معلول به علت باشد. چرا؟ برای اینکه حدوث یک صفتی است لاحق بر وجود، یعنی اگر علت در معلول اثر کرد، معلول را پدید آورد، معلول موجود شد، این وجود چون مسبوق به عدم هست به حدوث متصف می شود. پس حدوث صفت وجود است که بعد از وجود ظهور می کند. چون متأخر از وجود است نمی تواند علت احتیاج وجود به مبدا باشد. اگر حدوث علت بود یا شرط بود یا شرط الحاجه بود و امثال ذلک، همون محذور دور مزمر را دارد که دور مزمر از دور مسرع اسفه و حال است. بنابراین علت احتیاج معلول به سبب حدوث او نیست، بلکه امکان است. زیرا امکان صفت ماهیت است و ماهیت قبلا ممکن است و به همین امکان باعث احتیاج او به علت است و از راه علت فیض دریافت میکند. مرحوم صدر متعلهیم بر حکما اشکال کردن، همون مشابه اشکالی که حکما بر متکلمی کردن. مرحوم صدر متعلهیم میفرمان بر اساس اصالت وجود، ماهیت تابع وجود است. وقتی ماهیت تابع وجود بود، اوصاف ماهیت هم تابع وجود است. یکی از بارزترین وصف ماهیت مسئله امکان است. امکان صفت ماهیت است که ماهیت بعد از وجود است. اگر وجود نباشد ماهیت نیست و اگر ماهیت نبود امکان نیست. پس همونطوری که حدوث بعد از وجود است، امکانم بعد از وجود است و همونطوری که وصف بعدی نمیتواند سبب احتیاج باشد برای اینکه دور مزمر لازم میآید، امکان بعدی هم نمیتواند سبب حاجت باشد برای اینکه دور مزمر لازم میآید. پس علت احتیاج نه حدوث زمان حدوث وجودی است و نه امکان ماهوی، بلکه ما باید همونطوری که در امر اول که بحث حدوث و قدم را در محدوده وجود حل کردیم قبل از اینکه نوبت به ماهیت برسد، الانم بحث علت احتیاج معلول به علت را در همون محدوده خود وجود باید حل بکنیم قبل از اینکه نوبت به ماهیت برسد. ما اگر گفتیم وجود اصل است و ماهیت فرع، در بحث و هم باید اصالت را به هستی بدیم و هرگز بحث در با پیرامون هستی را به دنبال بحث در ماهیت و مانند آن مطرح نکنیم. اگر واقعا وجود اصل است، مباحث فلسفی را باید طرزی تنظیم بکنیم که در محور هستی خلاصه می شود و بحث هایی که بعد از هستی ظهور می کند مثل بحث های امکان ماهوی، اونها را ما در متن بحث هستی راه ندهیم. اگر وجود اصل است و قبل از ماهیت است، پس قبل از امکان ماهوی هم هست. اونگاه ما سوال میکنیم این وجودی که محتاج به مبدا است، سبب احتیاج او چیست؟ قهرن سبب احتیاج او همون فقر هویتی اوست. چون وجود ذاتن مرتبط است، ذاتن محتاج خواهد بود. در بحث های قبلا به عرض رسید که این تحلیل مرحوم صدر متعلهین موضوع را از دست بحث کننده ها گرفته است. یعنی دیگران موضوع بحث دارند، میگویند به این که ما محتاجی داریم و میخواهیم درباره علت حاجتش بحث بکنیم که آیا حدوث است یا امکان. مرحوم صدر متعلهین میفرماید شما محتاج ندارید، شما حاجت دارید. دیگر نمیتوانید بحث بکنید که سبب حاجت حاجت به واجب چیست. همونطوری که واجب تعالی ذاتون ثبت الله الغنا نیست بلکه عین الغنا است، موجودات فقری هم عین الفقر هن، نه ذاتون ثبت الله الفقر. و همونطوری که واجب تعالی از لحاظ علت فاعلی و غایی لا یسأل اما یفعل هست، این وجودات امکانی هم از لحاظ ربط وجودی و نیاز هم لا یسأل، اصلا سؤال ندارد که ما بگوییم. جای سؤال نیست که ما مطرح کنیم که چرا این وجود به واجب محتاج است. برای اینکه نمیشود گفت که چرا حاجت حاجت است. اونگاه از باب اینکه نیازی به این بحث نیست، روشن میشود که این وجود چون ذاتاً مرتبط مبدأ است، فقیرت ذاتاً مرتبط مبدأ است، پس سخن از امکان ماهوی و حدوث امثال ذالک نیست. این ضمن اینکه بحث را دقیق میکند آسان هم میکند. این امر دوم که اینها را مرحوم صدر متعلقین در همون مرحله نهم اسفار در جلد سوم در مسئله حدوث قدم مبسوطاً بیان کردن و در خلال این بحث های جلد هفتم هم کم بیش اشاره شده است، ولی برای جمع‌بندی نهایی، برای اینکه مطالب کنار هم حضور به ظهور پیدا کند، تقریبا بازگو شده است. امر سوم آن است که چون در بحث های عقل و عاقل و معقول و در سایر مسائل ثابت شده است که موجود امکانی دو قسم است، یک قسم مجرد است یک قسم مادی، روح واقعا مجرد است، علم و اندیشه واقعا مجردن، عقول عالیه واقعا مجردن و بر اساس قاعده الواحد اون سوادر اولیه واقعا مجردن و مانند آن، پس بحث درباره حدوث و قدم عالم باید طوری باشد که فراگیر باشد، یعنی شامل مجردات هم بشود، و بحث فراگیر همون حدوث و قدم ذاتی است نه حدوث و قدم زمانی، زیرا موجود زمانی همونطوری که حادث زمانی نیست قدیم زمانی نیست. مقسم حدوث زمانی و قدم زمانی موجود متضمن است، یعنی موجود زماندار. چیزی که زمانمند نیست و متضمن نیست نه حدوث زمانی دارد و نه قدم زمانی. قهرن این بحث جامع و اطراف نخواهد، ولی موجود مجرد در این حال که از زمان منزه است از حدوث ذاتی مبرا نیست. پس بحث فراگیر همون بحث حدوث و قدم ذاتی است نه حدوث و قدم زمانی، و اگر کسی خاص بگوید کل عالم حادث زمانی است، در حقیقت مجردات را انکار کرده است، چون وحی را، رسالت را، نبوت را، ولایت را، ایمان و تقوا و عدالت که جزء ملکات نفسانیان، هیچ کدام از اینها را بدون تجرد نمی‌شود توجیه کرد. بنابراین این گونه از امور که حقایق عینیه و مجرد هستند، منتها بعضی در نفس موجودن بعضی در خارج نفس وجود و ظهور و حضور دارن، زیر پوشش حدوث زمانی قرار نمی گیرن. و برخی از متکلمین که کل عالم را حادث زمانی دانستن، برای آن است که تجرد را با وجوب همسان دانستن، چه این که قدم را هم با وجوب همسان دانستن. می گفتن که هر موجود قدیم واجب است و هر موجود مجرد هم واجب، ولی چون ثابت شد به اینکه تجرد مساوی با وجود نیست، چه اینکه وجوب نیست، چه اینکه قدم مساوی با وجوب نیست، بنابراین اون بحث فراگیر ما بحث حدوث قدم ذاتی خواهد بود. حدوث قدم ذاتی به همین معنای فقری که حادث و قدیم یعنی رابطه مستقل، و نه امکان ماهوی و نه بحث های حدوث و قدم زمانی. این امر سوم. امر چهارم آن است که وقتی نوبت به عالم زمان و طبیعت رسید و ثابت شد به اینکه عالم مجردات فقط حادث ذاتی هن و همونطوری که حادث زمانی نیستن قدیم زمانی هم نیستن، نوبت به عالم طبیعت میرسد. در عالم طبیعت بین همونطوری که بین متکلمین و حکما اختلاف است، بین حکما و صدر متعلقین هم اختلاف است. عده‌ای از حکما میگفتن به این که این ارکان اولیه عالم و اصول کلیه عالم از سماوات و همچنین عناصر، اینها قدیم زمانی هن و اشخاص و آحاد و اجزا و جزئیات اینا حادث زمانی. معنای قدیم زمانی هم این است که ما به جایی نمی رسیم که جسم نباشد، نبود است، اصل ماده نبود است و امثال ذلک. در طول زمان اینها وجود داشتند. متکلمین میگویند که عالم حادث زمانی است، ولی حدوث زمانی را که میخواهند توجیه کنند، خود زمان را کنار می گذارن، اونگاه موجودات عالم طبیعت را که منهای زمان است اون را در زمان قرار میدن، بعد میگن به اینکه عالم حادث زمان است. این معنا وقتی در سوال ازشون توضیح خواسته شد که عالم حادث زمانی است، معناش آن است که مسبوق است به عدم زمانی، یعنی در یک زمان عالم نبود و در قطعات بعدی زمان عالم موجود شد، قهرن اون زمان می شود قدیم. جواب می دهن به این که عالم حادث زمانی است به زمان موهوم. زمان موهوم یعنی چه؟ یعنی یک زمان موجود خارجی نیست، ولی ما یک امری را به عنوان زمان که موجود سیال و غیر قرار ذات است انتظار میکنیم. این امر که منشأ انتظار دارد ولی ما به ازا ندارد، این وزیر ظرف قرار میگیرد. عالم در یک گوشی از این ظرف نبود و در گوشهای دیگر این ظرف ظهور پیدا کرده است، پس کل عالم حادث زمانی است به این معنی. وقتی ازشون سوال بشود به این که حدوث زمانی وقتی زمان موهوم شد منشأ انتظار، گرچه ما به ازا ندارد ولی منشأ انتظار دارد، منشأ انتظار زمان چیست؟ زمان را چی انتظار میکنه؟ وقتی که هیچ موجودی در خارج نبود از چی انتظار میکنه؟ برخی از اینها گفتن به این که ما زمان را از ذات واجب تعالی انتظار میکنه. اونگاه وقتی به این مشکل برخورد کردن که واجب یه حقیقت بسیط و مجرد است، منشأ انتظار کمیت و عرض ممتد نخواهد شد، چگونه شما واجب را که یک امر ثابتی است منشأ انتظای عرض ممتد غیر عارضات قرار میدید؟ لذا قائل شدن به زمان متوهم. زمان متوهم یعنی زمانی که نه ما به ازا دارد و نه منشأ انتظا. وقتی که این سه مرحله را گذروندن، اونگاه باید متوجه میشدن به این که حدوث زمانی هم تابع مراحل سگانه زمانی سه رنگ میپذیرد. اگر زمان واقعا موجود هست، عالم واقعا حادث زمانی است که فرض اول بود. اگر زمان وجود وهمی دارد، موهوم است، نه موجود خارجی، حدوث زمانی هم حدوث زمانی، حدوث موهوم است. و اگر نوبت به مرحله سوم رسید، زمان متوهم شد، حدوث زمانی هم حدوث متوهم خواهد بود، نه ما به ازا دارد نه منشأ انتزاع. بنابراین حدوث زمانی کل عالم تصویری ندارد. بدایت زمانی یا ذاتی؟ نه دیگر بدایت نداری. نه، چون جزء الهیات جزاست، ما به جزء اول نمیرسیم. مسبوق است به عدم، درست است. مسبوق است به غیر، درست است. مسبوق است به یک چیزی، نادرست است. نه، به بدایت نمی رسیم. اگر به بدایت برسیم یعنی جزء الهیات جزا. لذا زمان جزء اول ندارد، حرکت جزء اول ندارد. اول دارد یعنی عدم، اول دارد یعنی علت، اما اول یعنی جزء اول نخیر ندارد. الان همه این یک متر خط، این یک متر خط اول دارد یعنی مسبوق به عدم است، اول دارد یعنی مسبوق به غیر است، اما اول دارد یعنی جزء اول دارد، نه خیر جزء اول ندارد. بنابراین اصولا امر متصل و ممتد، خواه قار و ذات خواه غیر قار و ذات، جزء اول نخواهد داشت. البته مسبوق به عدم هست که میشه عدم حدوث ذاتی، مسبوق به غیر هست که باز میشه حدوث ذاتی، اما مسبوق به یک شیء از جهان امکان باشد این فرض ندارد. یا بگوییم سایر اجزا به جزء اول میرسن و جزء اول که لبه زمان است مسبوق است به چیزی که لا خلق ولا ملأ، ما جزء اول نداریم. و اگر کل زمان را حساب بکنیم، به این معنا که نبود و پیدا شد، این مطلب حق است. نبود یعنی مسبوق به عدم ذاتی است. این تقسیم اعتباری است. ما کدوم رو اولین قطعه قرار میدیم؟ وقتی که جزئیات از هم حال باشد، ما هر جرا که اولین قطعه قرار دادیم میبینیم دومین قطعه است. اینه که چون جزئیات از هم حال است، ما به اون اولین قطعه نمیتوانیم برسیم. ولی حادث است یعنی مسبوق به عدم است، این حق است. حادث است یعنی مسبوق به علت است که غیر است، این حق است. و این نتیجه حدوث ذاتی است. بنابراین اصل حدوث زمانی قابل تصور نیست. و چه این که حکما هم که می گفتن عالم قدیم زمانی است، ادله اونها قدیم زمانی بودن عالم را اثبات نمی کند. ادله اونها دوام فیض را اثبات می کند که مطلبی است حق. ادله اونها دوام فیض را اثبات میکند که مطلبی است حق. ولی بر اساس حرکت جوهریه جا برای توهم قدیم زمانی نیست. بر اساس حرکت جوهریه چاره جز حدوث زمانی کل عالم نیست. منتها ما نباید حدوث زمانی را با انقطاع فیض ملازم بدانیم. الان بحث در خصوص عالم طبیعت هست، یعنی قبلا ثابت شد که موجود مجرد فیض خداست، نه حادث زمانی است، نه قدیم زمانی، بلکه حادث ذاتی است. الان در خصوص سماوات و عرضین و موجودات بخش طبیعت بحث میکنیم. در این بخش متکلم که بران از حادث زمانی است، یه تصویر صحیحی ارائه نداد. و اگر زمان شده موهوم، حدوث هم میشود موهوم. اگر زمان شده متوهم، حدوث هم میشود متوهم. پس یک شیء وصف خارجی به نام حدوث نتوانستیم ارائه بدیم. و اما بر اساس حرکت جوهری، چون هیچ موجودی آرام نیست و ذاتاً سیال است، پس هر موجود حادث زمانی است. به معنای حدوث زمانی کل موجود این نیست که هر موجودی در یک قطعه خاصی از زمان نبود بعداً به بار آمد، چون زمان هر موجودی را حرکت همون موجود می سازد و حرکت هر موجودی را خود همون موجود تأمین می کند. چون موجودات در جهان طبیعت فراوانن و همه سیال و متحرکن، پس زمان در عالم طبیعت فراوان است. برای تنظیم کارها این زمان عمومی را معیار قرار میدن، این حرکت شبان روزی را معیار قرار میدن تا کارهای بشر با یک نظم برقرار بشود. وگرنه هر موجود متحرکی یک حرکت خاص و یک زمان مخصوص دارد و عمر خاص هم خواهد داشت. نباید حرکت ها را و زمان ها را بر معیار حرکت عمومی مثلا آسمان یا زمین به دور آفتاب یا کره دیگر تنظیم کرد. اون فقط برای بحث های اجتماعی است و نظم کار هاست. چون هر موجود مادی متحرک است و هر متحرک زمان دارد و این حرکت عین وجود اوست، مفهوم وجود و وحدت و حرکت و زمان تحلیلاً از یکدیگر جدان، ولی مصداق خارجی همه اینها عین هم است. پس چیزی که در جهان خارج هست حرکت است و حرکت عین حدوث عین زمان است و زمان عین حدوث زمانی است. هر موجودی از موجودات عالم طبیعت را که انسان بررسی کند میاد حادث زمانی است و این حدوث زمانی عین هویت اوناست. حدوث زمانی ذاتی اشیای طبیعی است، یعنی ذاتی ما هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت. پس کل موجود طبیعی از سماوات و ارضین و ما فیهن و ما بینهن همه و همه حادث زمانی هن و این حدوث زمانی ذاتی اونهاست، یعنی در هویت اونهاست. بلاره مجموع اینها که وجود جدایی ندارد تا ما بگوییم مجموع قدیم است یا حادث. جامعه ذهنی اینها یه جامعه مفهومی اگر عکس کنیم اونم فقط وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی. جامعه طبیعی اینها که کلی طبیعی اینها باشد واقعا موجود است، ولی وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است و چون عین وجود افراد است حکمش هم همون حکم افراد است، پس طبیعت هم واقعا حادث زمانی است همونطوری که آحاد حادث زمانی. اینها فرمایشات مرحوم صدر متعلم بود که گذشت. ولی اگر ما برای عالم طبیعت یک وحدتی قائل شدیم، گفتیم همونطوری که زمین یک واحد است، فلون کوکب یک واحد است و دارد حرکت میکند، اگر از هیولای اولا تا آخرین درجه جهان طبیعت یک وجود بود منتها گسترده، این واحد واقعی آیا حادث زمانی است یا قدیم زمانی؟ اگر چنانچه این برای عالم طبیعت وحدت ثابت شد یک وجود شخصی گسترده حقیقی بود، او هم حادث زمانی است. چرا؟ برای اینکه نمیتوان گفت که ما بحث در جزء اولش میکنیم، چون جزء اول ندارد، هیچ متصلی جزء اول ندارد. بر اساس بطلان جزء لا جزا، چه محدود چه نامحدود، هیچ متصلی جزء اول ندارد. البته هر موجود ممکنی مسبوق به عدم هست، عدم اول و وجود دوم، یا مسبوق به علت است، علت اول وجود دوم، مسبوق به غیر هست، مسبوق به عدم هست، ولی جزء اول ندارد. اما همین شیئی که جزء اول ندارد حادث زمانی است. چرا؟ برای اینکه این شیء بر اساس حرکت جوهری عین الحرکت است و زمان و حرکت و وجود خارجی سه مفهومن که در حقیقت یه واقعیت رو تشکیل میدن. زمان از عوارض تحلیلی حرکت است و حرکت از عوارض تحلیلی وجود است. این طور نیست که این وجود حرکت کند و اون حرکت زمان تولید کند. اگر زمان و حرکت و وجود یک حقیقت است و از در مفهوم متعددند، دیگر فرض ندارد که ما بگوییم این موجود قدیم زمانی است، چون خود این موجود عین الحرکت است، این موجود عین الزمان است. زمان حادث زمانی است به ذات خود، حرکت هم حادث زمانی است به وسیله زمانی که وجودن عین اوست، این متحرک هم حادث زمانی است به خود زمانی که عین اوست. بنابر انکار حرکت جوهریه و انحصار حرکت در کم و کیف و وضع و عین، چون حرکت در متن این ذات اشیاء راه ندارد، اونها اگر حادث زمانی شدن به وسیله زمان حادث زمانی میشوند. مثلا فرون پدیده که در فرون روز ظهور کرد حادث زمانی است به وسیله زمان، اما خود زمان حادث زمانی است به نفس ذات خود، حرکت حادث زمانی است به نفس ذات خود، وجود سیال بر اساس حرکت جوهری حادث زمانی است به نفس ذات خود. ذات این وجود و ذات حرکت و ذات زمان یک واقعیت است. سه لفظ است و سه مفهوم، ولی تحلیلا از هم جدان و عیناً عین هم در خارج عین هم. جسم که محسوس نیست، جسم جوهر است، ما حس جوهر شناسی نداریم. ما اونچه که میبینیم اعراض و عوارض و لون و شکل و امثال زارک میبینیم که این عوارض هست.
اگر
حرکت به اعانت حس درک میشد، وگرنه حرکت امر عقلی است. لذا در همون جلد سوم وسواس فرمودن که به اعانت حس، وگرنه ما اون این هویت اوست دیگر. حرکت در جوهر این جوهر است، حرکت در عرض این عرض است. نه، خودش ما به زام دارد. چرا؟ بله، محسوس دیگه. حرکت محسوس محسوس است، حرکت جوهر نامحسوس است تا متحرک چی باشد. و ما اگر حرکت یه امر تحلیلی است، مرحوم صدر متعلین در همون جلد سوم اسفار برمودن که به اعانت من الحس، ما احیانا میگوییم ما دیدیم حرکت کرده است، در حالی که این نظیر هم دستگاه های فیلم است. فیلم حرکت رو که نمیگیرد، که مرتب لحظه لحظه عکس میگیرد، چون کنار هم متصل نشون میدن، ما خیال میکنیم در حال حرکت فیلم گرفت. فیلم حرکت رو نمیگیرد، حالات گوناگون متحرک رو نشون میدهد. این متحرک چون در لحظه اول در این مکان است، عکس او رو گرفته، در لحظه دوم در مکان دوم است، عکس او رو گرفته، در لحظه سوم در مکان سوم است، عکس او رو گرفته، ما خیال میکنیم این دوربین حرکت رو گرفته. این دوربین متحرک رو نشون میدهد در ده حال، نه اینکه حرکت را نشون بدهد. چشمم همینطور است، ما با کمک لامسه یا با کمک سایر حواس می توانیم شواهدی را به اعانت عقل بفهمیم به اینکه موجود حرکت کرده است، وگرنه حرکت دیدنی نیست، یه تحلیل عقلی است. اونگاه چون حرکت عین وجود است و زمان عین این حرکت است و در تحلیل عقلی مثل این که فصل غیر از جنس است، به همون معیار نظیر اون زمان و حرکت از هم جدان و در خارج عین همان، و خود زمان حادث زمانی است به نفس ذات خود، حرکت حادث زمانی است به نفس ذات خود، و جوهر سیال حادث زمانی است به نفس خود ذات خود، این جوهر وجود متحرک است، حرکت است، زمان است متضمن. بنابراین اگر هم برای عالم یه وحدتی قائل بشویم، عالم همونطوری که ذاتن متحرک است و زمان با حرکت عین هم است، پس او ذاتن حادث زمانی است، حادث زمانی است به نفس ذات خود، نه حادث زمانی است به شیء دیگر. و همونطوری که آرام نمیگیرد، همونطور هم بقا چون ندارد قدم نخواهد داشت. و نباید گفت ما نقل کلام در جزء اول میکنیم، برای اینکه حرکت اصولا جزء اول ندارد. این امر چهارم. امر پنجم آن است که در باره حدوث و قدم گاهی مثال میزنن، میگوین به اینکه مسئله گاهی جدلی و طرفین است، یعنی برای اثبات و نفی دو طرف دلیل قائم میکنن و ما هیچ کدام مبرهن نیست. این نه به اون معناست که همین کسی که مثال میزند در خصوص اون مسئله صاحب نظر نباشد و خب واقعا اون مسئله برای او حل نشده باشد، این در حد تمثیلی بیش نیست. در باره حدوث و قدم این چین است، وقتی که مسئله جدلی و طرفین را مثال ذکر می کردن، می گفتن نظیر مسئله حدوث و قدم. این حدوث چون عده که قائل به قدم هن دلیل قام کردن، عده که قائل به حدوث هن دلیل قام کردن، و چون این دلیلین معارضه همن، این مسئله تقریبا شده جدلی و طرفین. مثلا مرحوم شیخ در یعنی ابن سینا در منطق شفا برای مسئله جدلی و طرفین همون حدوث و قدم را مثال ذکر میکنند. این نه برای آن است که خود شیخ در دوام عالم شک داشته باشد یا برهان بر دوام عالم نداشته باشد و امثال ذلک، پس این که احیانا گفته می شود مسئله حدوث و قدم مسئله جدلی و طرفین است، این امر تمثیلی است، نه اینکه صاحبان این قول بین ان معتقد باشند. این رساله حدوث و قدم که طبع دانشگاه صفحه 134 و 135، در صفحه 135 به عنوان مسئله حدوث و قدم راه پر خطر این چنین عنوان شده است که گاهی یک مسئله را به عنوان جدلی و طرفین می نامند. ارسطو که معلم اول هست میگوید در اینجا مسائلی است که برای اونها قیاس های متضاد بوده و هنوز مورد تردید است که آیا این چین است یا نیست. برای اینکه در دو طرف نفی و اثبات گفتارهای اقناعی بیش نیست و برای من در این مسائل برهان وجود ندارد، زیرا با عظمت و بزرگ است نظیر اینکه عالم ازلی است یا نه. این را ارسطو در کتاب توبیقا، یعنی کتاب جدل، در منطق ارسطو، در کتاب توبیقا یعنی کتاب جدل، مقاله یک فصل 11 صفحه 485 ایروزه کرده است. این سخن ارسطو در اون تعلیماتش، یعنی در منطقش. و به دنبال او شیخ الرئیس نیز در منطق شفا. شیخ الرئیس در فصل 8 مقاله یکی از فن جدل هم این مطلب رو ذکر کردن. بدین امر اعتراف نمود و در درست نبودن براهین قطعی و در دست نبودن براهین قطعی را یادآوری کرد، گرچه تا حدودی با دست توانای آنان گره های فراوان گشوده و باز شد، لکن هنوز در پیچ های صعب العبور آن مطالب لاینحل بوده و حربه به دست بعضی از اهل کلام داده است. این همو حربه همون است که از تهافت فلاسفه غزالی صفحه 61 از این طبعی که دیروز ملاحظه فرمودید بود. ولی با روش عمیقانه و حکیمانه صدر متعلم بساط بسیار از گفتگوهای کلامی برچیده شد و ما امیدواریم بتوانیم اونطوری که پاسداران از این مشن مذهب فرموده ان این نهال بحث را برومند و بارور نماییم، بدون اینکه به گوشی از مقدسات مذهبی ما برخورد نماید و یا بدون اون که از راه‌های برهان عقلی بی بهره و محروم باشد، بلکه از تمام مزایای این دو حجت بزرگ پروردگار یعنی شرع و عقل استفاده نموده و مطابق این دو اصل اصیل پیریزی و بهره برداری شده باشد. شاید منظور ارسطو و همچنین شیخ الرئیس زائد بر تمثیل چیزی دیگری نبوده باشد. بنابراین نمیتوان گفت که قیاسات این مسئله، یعنی مسئله حدوث و قدم عالم، به عقیده این دو حکیم یعنی ارسطو و ابن سینا که مثال ذکر کردن، ارسطو در تعلیمات اولش در کتاب منطق و همچنین ابن سینا در کتاب منطق بود، به عقیده این دو حکیم عالی قدر، بنابراین نمیتوان گفت که قیاسات این مسئله به عقیده این دو حکیم عالی قدر جدلی بوده و از برهان تهی است و نزد آنان برهان قطعی قامه نشده. فارابی نیز در الجمع بین الرأیین چنین فرمود که تمثیل در حکم عقیده نیست، یعنی اگر چونچه ارسطو گفت مسئله جدلی طرفین مثل مسئله حدوث و قدم، نه یعنی واقعا مسئله پیششون جدلی است و حل نشد، یا اگر ابن سینا گفت مسئله جدلی و طرفین مثل مسئله حدوث قدم، اونم در منطق این بیان رو مثال ذکر کرد، این نه به معناست که حدوث قدم برشون حل نشود. فارابی نیز در الجمع بین الرأیین چنین فرمود که تمثیل در حکم عقیده نیست. این هم قبسات صفحه 11 اون طبع قدیم ایرون دارد. طبع اون وقتی که این کتاب رو می نوشتن هنوز قبسات طبع جدیدش چاپ نشد، یعنی به طبع جدید نرسید. بنابراین این مسئله برهانی است و اون چه که نتیجه برهان خواهد بود به عنوان امر ششم این است که فیض خدای سبحان دائم است، لن قطاع له ازلا کما انه لن قطاع له ابدا. و اگر مرحوم خواجه در نقد المحصل تسلسل تعاقبی رو محال می‌داند که متاسفانه شیخ الاستاد مرحوم شهران رضوان الله علیه هم در شرح تجدید این روش را پذیرفته است، همین مرحوم خواجه در کتاب مسار المسار ملاحظه فرمودید به اینکه اون راه را ناسواب می داند و می گوید تسلسل در صورتی محال است که دارای سه شرط باشد: کثرت، اجتماع در وجود و ترتب. بنابراین همونطوری که فیض از نظر آینده ابدی است و لن قطاع له، از طرف گذشتم ازلی است لن قطاع له، او دائم الفیض علی البریه است و کل منه قدیم است. و همون بیان هست امیر سلام الله علیه در جواب زیلب در حدیث هل رأیت ربک فمود افعبد ما لا را ما لم اره، در زیل ثم انشأ یقول لا زال سیدی بالحمد معروفا لا زال سیدی بالوجود موصوفا، که این حدیث شریف هم یک روز خونده شد و مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، خدای سبحان لا زال جواد بود و لا زال جواد هست. پس جود از اون طرف دائم است و عالم طبیعت هر لحظه تازه است، یعنی سماوات و ارضین تازن، قرار ندارن فزدن از قدم. و همون مطلع مرحوم صدر متعلقین را مرحوم حاجی به شعر در آورده که ول فیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل. این خلاصه بس. الحمدلله رب العالمین.